بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی، مباحث حجج و اصول عملیه، بحث قتل، جلسه 613، یک شنبه مورخه 19/9/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام درين بود که آیا ادله داله بر براءت شامل ترخیص در اطراف علم اجمالی می شود یا نه؟ سه روایت رو بررسی کردیم. قبل از ادامه بحث و بیان روایت چهارم و آخرین روایت، دو سه نکته رو اشاره می‌کنیم که بعضیش ناشی از سوال بعضی از دوستان بود، نکته دومش مخصوصا. نکته اول راجع به صحیحه عبدالله ابن سنان، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. برخی سندن به این روایت اشکال کردن که ما روایت دیگری داریم به همین مضمون که در سندش عبدالله ابن سلیمان است، روایت معروفی که سألته عن الجبن، میگه از امام از پنیر سوال کردم، امام فرمودن طعام یعجبنی، غذای خوبیه. بعد پول دادن به غلام، فرمودن برو از بازار پنیر بخر. پنیر آوردن خوردیم، بعد از اینکه پنیر رو خوردیم عرض کردم آقا سوال من از پنیر بود، جواب ندادید. امام فرمودن جواب دادم که با خوردن پنیر دیگه معلوم شد دیگه، شما سوال از حلیت یا عرض کنم نجاستش بود، خب من جواب دادم، پنیر بازار رو خوردم معلوم شد. راوی گفت نه میخوام بشنوم از شما. قال سأخبرك که عن الجبن و غیره کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه. گفته شده است، حالا اونچه بعضی از دوستانم اشاره کردن، که این روایت دوم که سندش مجهوله، سند ضعیفه، چون عبدالله ابن سلیمان درشه، عن ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان، این خود قرینه است که روایت اول هم سقط سندی داره، صحیح عبدالله ابن سنان کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال، گفتن ذیل همین حدیث غیر از این نیست و سخت سندی داره. عبدالله ابن سلیمان از سند حذف شده، لذا اون روایت هم سندن اسقاط میشه و عملا معتبر نیست. دیگه تعبیر نکنید ازش به صحیحه مثلا یا معتبره. عرض ما این است که این برداشت صحیح نیست. روایت دوم از عبدالله ابن سلیمان عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر است. قضیه ای رو عبدالله ابن سلیمان برای عبدالله ابن سنان نقل کرده، بحث پنیر و زیل رم نقل کرده. روایت دوم عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام است، لذا روایت به ظاهره ها این دو روایت با هم متغایرند. ما قرینه ای نداریم بگیم در سند اول، روایت اول که ذیل حدیث دوم آمده است، چون ذیل ها یکی هستن سخت سنده. نجیب اینا نه، دو تا روایت یه قاعده کلی رو یک بار امام باقر و عبدالله ابن سلیمان بگن، یک بار امام صادق و عبدالله ابن سنان بگن، این چه مشکلی داره؟ استبعادی نداره. لذا سند همچنان درسته و صحیح هست، این اشکال وارد نیست. نکته دوم، مرحوم نائینی در توضیح این حدیث یک احتمال خاصی رو مطرح میکنم. میفرمایند کل شیء فیه حلال و حرام. شیء الشیئیه تسابق الوجود. در فلسفه میخوانیم شیئیت مساوی با وجوده، پس شیئه در این حدیث یعنی آن چه که در خارج موجود است، یعنی جزئی خارجی. این شیئی که در خارج وجود داره به عنوان جزئی خارجی، وقتی مراد از شیء جزئی خارجی بود، در جزئی خارجی که فیه حلال او حرام نیست، یک لیوان آب بگیم درش یا حلال یا درش حلال یا حرام، او به تقسیمیه یک معنا نداره. لذا فیه حلال او حرام او رو او تردیدیه میدانیم، نه تقسیمیه. معنای حدیث چنین میشود، هر شیئی که در خارج حلال یا حرام، یعنی شک داری حلال یا حرام، بگو حلال است تا به تفصیل بدونی حرامه. بعد نتیجه میگیرن حدیث مربوط به شبهه بدویه است، ربطی به اطراف علم اجمالی نداره. شیء خارجی که شک میکنی حلاله یا حرام، شرب توتونی که شک داری حلاله یا حرام، بگو حلاله تا وقتی تفصیلا بدونی حرام. فی حلال او حرام. بله بله داره. بله نه، حالا فی حلال او حرام، مرحوم نائینی صحیحه عبدالله ابن سنان و کن روایت عبدالله ابن سلیمان رو واحده میگیرن، میگن اینا یکی، همون کسی هم که اشکال کرده از این آیون که سندش مشکل داره، لذا میگن او داره، او هم برای تردیده. عرض ما این است که این بیان مرحوم نائینی قابل قبول نیست. اولا این که شیء در استعمالات به معنای جزئی خارجی است، استدلال کنیم به قاعده فلسفیه از شیئیه تسابق الوجود، این درست نیست. شیء در استعمالات عرفی برای مفهوم مبهم به کار میره. شیء این مفهوم مبهم وجود خارجی داشته باشه یا وجود خارجی نداشته باشه، نمیگید هاز الشی مستحیل، نمیگید ذاک الشی معدوم. شی یعنی مفهوم مبهم، نه یعنی اون که در خارج به عنوان جزئی خارجی وجود داره، به خلاف استعمالات عرفی است. نم با استدلال به الشیئیه تسابق الوجود در بحث اون چیز دیگه است، مطلب آخره غیر از این مفهومی است که در کلمات و عبارات به کار میاد. ثانیاً کل شیء فیه حلال و حرام رو شما او رو برای تردید بدانید، معنا کنید هر شیئی که مرددیم حلال است یا حرام است، این خلاف ظاهر جمله است. کل شیء فیه حلال او حرام، یعنی هر طبیعتی که درش حلال هم است حرام هم است، این ظاهرش اینه. شما دارید خلاف ظاهر معنا میکنید. لذا تفسیر مرحوم نائینی از حدیث مورد قبول نیست. ظاهر حدیث همان است که دیروز تفسیرش اشاره کردیم، هر طبیعتی که در او قسم حلال قسم حرامه، او طبیعت حلاله تا وقتی بدانی حرام است. نکته سوم اشاره کنیم تمام کنیم. حضرت امام که دیروز از معتمد الاصول اشاره کردیم، روایت رو به شکل خاصی معنا میکنن، میگن هر شی یعنی هر مجموع مشتبهه، هر مجموع مشتبهه اینی که در او حلال یا حرام است، بگو اون مجموع حلاله تا وقتی بدانی حرامه. لذا حدیث مربوط به اطراف علم اجمالی است. عجیب است از حضرت امام، در مکاسب محرمشون، جلد دوم صفحه 242، ذیل مبحث جوائز السلطان، این بحث رو مطرح میکنن که آیا ترخیص در اطراف علم اجمالی هست یا نیست. این روایت رو مطرح میکنه. خوب دقت کنید، چهار احتمال راجع به این روایت ذکر میکنه. احتمال اول، کلام مرحوم نائینی است. هر جزئی خارجی که شک داشته باشیم یا حلال یا حرام. احتمال سوم رو که مطرح میکنه، حالا سایر احتمالات رو ببینید، اون احتمالی است که ما عرض کردیم، هر شی، یعنی هر طبیعتی که، هر مفهوم مبهمی که دو قسم داشته باشه، قسم حلال و قسم حرام، بگو حلال است. احتمال چهارمی مطرح میکنن، کلام خودشون در کتاب اصولیشون، اینجا مطرح میکنن، مقصود از شیء یعنی مجموع الشیئین، حرفی که در معتمد قبول کردن. بعد اینجا می‌فرمایند احتمال اول و چهارم ضعیف است، مخالف ظاهر است، همون احتمالی که تو معتمد خودشون انتخاب کردن. چرا میفرماین؟ چون حمل و شیع بر مجموع مشتبهین که یک واحد بل اعتبار او رو فرض میکنیم، اطراف شبهه رو اعتبار میکنیم یک شیع، این فی غایت البعد، این بعید است. احتمال مرحوم نائینی میفرماین بعید است. بعد میفرماین از هر احتمال سوم است که ما بگیم شی یعنی طبیعت، هر طبیعتی که دو قسم داره، قسم حلال و قسم حرام، بگو اون طبیعت حلاله تا بدانی حرامه. بعد میگن شامل اطراف علم اجمالی نمیشنند، یعنی درست برعکس اون کلامی که در معتمد الاصول گفتم. آخه وقتی متغایر، سه تا شیء متغایره، اینا واقعا سه چیز است. وقتی تو روایت بیاد سه تا ظرف آب داریم، آیا عرفاً به این سه تا ظرف آب گفته میشه شیء واحد؟ یعنی میتونیم بگیم کل شیء فی حلال و حرام، این شیء است که در او حلال و حرام است یا اشیاء است؟ خب باشه، متعلق یک حکم قرار بگیر، خدا خیرت بده. مگه موضوع واحده؟ متعلق فقط موضوع واحد یک حکم میتونه داشته باشه؟ تازه متعلق یک حکم هم همشون وجوب اجتناب از چیز دیگه اگه داشته باشه. وجوب اجتناب یتعلق به ما هو معلوم بالاجمال، نه به تک تک اینا. اینا اشیاء، نه یک شی. لذا ما این مجموعه رو یک چیز حساب کنیم، بعد بگیم کل شی فی حلال و حرام، یعنی هر مجموعه ای که در اون مجموعه افراد مشتبه وجود دارد، افراد حلال وجود دارد و افراد حرام، این واقعا خلاف ظاهره. لذا اینجا امام میگن این فی غایت البعده، این مجموعه رو ما یک واحد به اعتبار حساب کنیم بعیده، در معتمد حالا به جمله قبولش میکنن. بالاخره اینجا میبینیم میگن اظهر احتمال ثالثه، همون نکته‌ای که ما عرض کردیم. خب بگذاریم، دقت کنید، ذیل حدیث رفعان، این مطلب هم اشاره کنیم بعد برسیم به حدیث چهارم. ما دیروز اشاره کردیم که حدیث رفعان به اطلاقی شامل اطراف علم اجمالی می شود، که بعدا میگیم شهید صدرم فی الجمله ایره قبول داره، میگه شامل میشه ولی ارتکاز عقلایی داریم تقییدش میزنه مثلا، که حالا بحث میکنه. یکی از تلامزه شهید صدر حفظه الله در مباحث الاصول جلد چهارم صفحه 49 مطلبی رو مطرح میکنن. از این مطلب نتیجه میگیرند حدیث رفع شامل ترخیص در اطراف علم اجمالی نیست. خوب دقت کنید، مشی‌های متفاوت رو ببینید، دو سه مشی اینجا نارو اشاره کنم بعد حرف این محقق رو بگیم. یک، برخی مثل مرحوم ناینی، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، می‌فرمایند ثبوتاً ممکن نیست این ترخیصات شامل اطراف علم اجمالی بشه، چون نقض غرضه، چون تناقض در حکم عقله، حرفایی که قبلا گفتیم. برخی از محققین میگن مشکل ثبوتی نیست، ممکنه حدیث رفع شامل ترخیص در اطراف علم اجمالی بشود، ولی یک قرینه داریم که اون قرینه میگه ترخیص در حدیث رفع و ادله براءت شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. نظر سومی هم هست که بعد ما اشاره میکنیم، میگیم حدیث رفع و ادله براءت فی نفسه شامل اطراف علم اجمالی میشه، ولی مقید داره، ادله تقییدیه ای داریم، میگه ترخیص در اطراف علم اجمالی نیست، از تحت حدیث رفع اینا رو خارج میکن. حالا این محقق تلمیز شهید صدر میفرماید ما یک قرینه اقامه میکنیم بر این که رفع ما لا یعلمون شامل اطراف علم اجمالی نمیشه، فقط شک بدوی رو شامل میشه. کلام ایشون نیاز به یک مقدمه داره که تو کلمات خودشون هم هست. مقدمه این است که اگر مولا حکمی رو مثلا حلیت بار کنه بر یک موضوعی، بگه الجبنو حلالون، پنیر حلاله. این حکم یک حکم حیثیست، یعنی دلیل میخواد بگه پنیر از حیثی که پنیر است حلال است، اما نسبت به سایر عناوین اگر عنوان دیگری بر او تطبیق کرد، مثلا پنیر مسروقه بود، روایت اطلاق نداره نسبت به این عناوین، بگید حدیث میگه پنیر حلال است چه مسروقه باشه چه غیر مسروقه، یا عنوان مغصوبه، یا عنوان نهی پدر و مادر، پدر بگه، پسر بگه پنیر نخور، پسر بگه روایت اطلاق داره، الجبن حلال، چه پدر نهی کنه چه نهی نکنه. این محقق میفرماید روشن است حکم نسبت به عنوان حکم حیثی است، اطلاق نداره. پنیر من حیث این که پنیر است حلال است، دیگه نسبت به عناوین دیگه اطلاق نداره. من حیث این که مسلوقه حلال، نخیر، من حیث این که مغصوبه حلاله، من حیث این که منهی پدر و مادر، نخیر، نسبت به این عناوین اطلاق نداره. خب بعد المقدمه این محقق میگوید حدیث رفع رفع ما لا یعلمون، حکم رفع یک حکم حیثیست، شی از حیث این که نمیدانی و مشکوک است حلال است. این حکم اطلاق نداره از حیثی که مشکوک است، این شیء مشکوک چه طرف علم اجمالی باشه چه طرف علم اجمالی نباشه، همچه اطلاقی نداره. کی گفته همچه اطلاقی؟ شی از حیثی که مشکوک است حلال است، حکمش لفظ شده، حکم واقعیش لفظ شده، شبهه بدویه شی از حیثی که مشکوکه، اما شیء مشکوک چه طرف علم اجمالی باشه چه نباشه بازم حلاله، بازم رفع شده حکمش، همچه اطلاقی، حکم همچه اطلاقی نداره. لذا رفع ما لا یعلمون فقط شامل می شود شبهات بدویه رو که شیء مشکوک است، من حیث انه مشکوکه، شیء مشکوک من حیث این که طرف علم اجمالی است، این حدیث شاملش نخواهد شد. این رو یک توضیح عرض میکنیم، این کلام مورد قبول نیست، اینجا اطلاق محکمه، انشاءالله برای فردا باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.